شخصیت این قصه رو یکی از شنونده های راوی توی اینستاگرام بهم معرفی کرد. وقتی تحقیق کردم در مورد قصهش، دیدم امکان روایت قصهش رو توی پادکست داریم و میتونه درس های خوبی رو منتقل بکنه. واسه همین گفتم بهش پیغام بدم، بگم ببینم اگه اوکیه که قصهش رو روایت کنم یه شماره تماس ازش بگیرم. پیغام رو فرستادم و بعد یک ساعت دیدم جواب داد. گوشی رو باز کردم، پیغام رو خوندم. موهای تنم سیخ شد. یه حال غریبی گرفتم از پیغامش که مگه داریم؟ مگه میشه تو این شرایط باشی و پیغام منو جواب بدی؟ من اگه اتفاقی که واسه تو افتاده بود واسه خودم میافتاد، تا یک ماه با کسی حرف نمیزدم. بعد تو داری تو این شرایط روحی و جسمی جواب کسی که نمیشناسی رو میدی که میخواد باهات مصاحبه کنه؟ بعد این جواب گفتم من هر جوری شده باید قصه این آدم رو روایت کنم. دوست دارید بدونید چی گفته بود؟ این متن رو میخونم و در ادامه بریم سراغ شروع اپیزود. سلام بزرگوار، امید دارم حالتون خوب باشه. باعث افتخار من هستش. راستش بچه من تو شکمم دیروز ایست قلبی کرده. صبح باید بستریشم و تا دوشنبه نیستم. بعدش در خدمتتونم. آماده ی قصه‌مون رو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت 40 راویه و من آرش کاویانی هستم. این اپیزود اوایل مرداد ماه 02 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم، قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه، قصه هایی که درس هاشون تلنگرهایی بهمون میزنن تا بهتر زندگی کنیم. اپیزودهای جدید ما رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کاست باکس و گوگل پادکست بشنوید. خیلی ممنونم که ما رو به دوستانتون معرفی میکنید. اینجوری داریم هم صحبت و هم فکرای بیشتری پیدا میکنیم و دوستامون بیشتر میشن. ما یه کمپین حمایتی رو انداختیم که توش ازتون یه درخواست کوچولو داریم، ولی الان نمیخوایم قصه از دهن بیفته. واسه همین ممنون میشم که اپیزود رو تا آخر بشنوید و اگه تونستید همراهیمون کنید. یه توضیحی رو خیلی وقت یادآوری نکردم و اینجا لازم میدونم بگم به خاطر مخاطبای جدیدی که بهمون اضافه شدن. تمام قصه های پادکست راوی واقعی هستند و من با خود شخص صاحب قصه صحبت و مصاحبه می کنم و از روی مصاحبه‌ای که انجام میشه قصه رو می نویسم. حالا بعضی از شخصیت های قصه به خاطر اینکه دوست ندارن هویتشون فاش بشه یا کسی بشناستشون یا هر دلیل دیگه‌ای نمیخوان از اسم واقعیشون استفاده بشه. من به این تصمیم احترام میذارم و با تغییر دادن اسامی که توی قصه ها هستن اون قصه رو با اسم مستعار منتشر میکنم. شما از روی اسم اپیزود میتونید متوجه بشید که کدوم قصه اسم مستعار هست و کدوم اسم واقعی. وقتی اسم فامیل میاد یعنی اسم واقعیه. اینم بگم فقط اسم ها عوض میشن و هر چیزی که توی قصه ها گفته میشه واقعیه و از طرف من با مدارکی که از شخصیت قصه و اطرافیانش میخوام صحت سنجی میشه. پس تمام قصه های پادکست واقعی هستن و ما با خود شخصیت قصه هم کلام شدیم و قصه شون رو روایت کردیم. پس اگه دوست دارید قصه کسی رو به ما پیشنهاد بدید که توی پادکست روایت کنیم، باید امکان مصاحبه با اون شخص برای ما وجود داشته باشه. همینجا هم بگم اگه کسی رو میشناسید که به نظرتون جای قصهش تو پادکست راوی خالیه، یا تو اینستاگرام بهمون بگید یا ایمیل بزنید. راستی، هشدار، این قصه به خاطر اتفاقات و مسائلی که توش مطرح میشه از نظر من مناسب کودکان نیست. حتی یه جاهاییش مناسب بزرگسالان هم نیست که از قبل اعلام میکنم. پس اگه با بچه هاتون دارید این قصه رو میشنوید، خودتون اول گوش بدید. اگه به نظرتون مناسب سن فرزندتون بود بذارید که گوش بدن و حتما بعدش در مورد این قصه باهاشون صحبت کنید و در مورد مسائلی که براشون مطرح میشه بهشون آگاهی بدید. خیلی خوب، آماده اید قصه‌مون رو شروع کنیم؟ اسم واقعی و شناسنامه‌ای دختر قصه ما همیرا اخلاصیه، اما تو خونه مهتاب صداش می‌کردن. مادر همیرا توی روستای جلکبر نزدیک همدان به دنیا میاد. پدر بزرگ مادری بعد انقلاب به دلایلی مجبور میشه از تهران نقل مکان کنه، به روستای زادگاهش و کشاورز بشه. از این کشاورزایی هم بود که همیشه در خونش به روی همه باز بود و هوای کل مردم روستا رو داشت. خود همیرا میگه الگوی زندگیش پدر بزرگش بوده و انگار همیرا رو از روی پدر بزرگش ساختن. مادر همیرا سال 54 تو این روستا به دنیا میاد و تا سال 72 هم تو این روستا زندگی میکنه. پدر همیرا تو محله شهرره تهران به دنیا میاد و زندگی میکرد. خانواده پدر همیرا اهل یه روستا نزدیک جلکبر بودن و تابستونا که میرفتن روستاشون، پدر همیرا که جوونی بیش نبود، کوچه های روستای خودشون و روستاهای بغلی رو از فرط بیکاری متر میکرده که مادر همیرا رو میبینه و مثل همه قصه ها یک دل نه صد دل عاشقش میشه. بابای همیرا میره به باباش میگه، باباش هم میگه دختر فلانی رو میگی دیگه، باباشو میشناسم، همون که کشاورز دست و دل بازیه، باشید بریم خواستگاری. با همین سرعت مراسم خواستگاری انجام میشه و پدر و مادر همیرا که عاشق و معشوق همدیگه بودن به همدیگه میرسن و زندگیشونو توی محله شهرره تهران شروع میکنن. پدر کارگاه مانتو دوزی داشت و اوضاع مالیش هم خوب بود. وقتی میرسن تهران طبق رسم اون موقع ها میرن طبقه بالای خونه پدر بزرگ پدری ساکن میشن. زندگیشونو با کلی عشق شروع میکنن و یک سال بعد بچه اولشون تو سال 73 قرار بوده به دنیا بیاد. چند روز زودتر از وقتی که باید بچه به دنیا میومد، دردهای مادر شروع میشه و راه میافتن میرن بیمارستان، ولی بهشون میگن الان وقتش نیست، نمیشه بچه رو به دنیا آورد. شدت درد مادر خیلی زیاد بود و به یه حدی رسیده بود که نمیتونست تحمل کنه. از اون طرف هم بیمارستانا میگفتن الان وقتش نیست، برید حداقل دو هفته دیگه بیاید. میگردن و یه ماما پیدا میکنن که یه مطب معمولی داشت و دم و دستگاه لازم برای به دنیا آوردن بچه رو هم نداشت. باهاش صحبت میکنن که چیکار میتونه بکنه. اون میگه 20000 تومان میگیره و بچه رو به دنیا میاره. این بندگان خدا هم که چاره دیگه ای نداشتن و میترسیدن مادر زیر بار این درد از دنیا بره، قبول میکنن و دختر قصه ما همیرا اخلاصی به دنیا میاد. ماما وقتی بچه رو میده دست مادرش و اون میبینه که این بچه چشاش بازه، با ترس ماما رو صدا میزنه و میگه این بچه مریضه؟ چرا چشاش بازه؟ ماما هم میگه نه بابا خیالت راحت، بچت هیچ چیش نیست، فقط فضوله، میخواد بدونه کجا به دنیا اومده و چه خبره. پدر مادر همون آقای کشاورز میگه اسم بچه رو بذارید مهتاب. همه هم موافق بودن با این اسم و دوست داشتن که اسم بچه مهتاب باشه، اما وقتی بابای همیرا با شناسنامه از ثبت احوال میاد بیرون، میبینن اسم بچه به جای مهتاب همیراست. هنوز که هنوزه هیچ کس نمیدونه چی شد که اسم این بچه شد همیرا. باباش هم در مورد این موضوع هیچ جزئیاتی رو نمیگه، فقط واسه این که ترکشای دعوای پیش رو رو بخوابونه میگه باشه تو خونه مهتاب صداش میکنیم. اصلا همیرا چیه؟ این ثبت احوال چرا اسم این بچه رو گذاشته همیرا؟ ما تو قصه از اسم شناسنامه ای این دختر استفاده میکنیم. تا 2 سالگیش که برادرش به دنیا میاد اتفاق خاصی نیفتاد، اما از 4 سالگیش که یه مقدار روی حرکات و رفتارش کنترل پیدا کرد، داستان عوض شد. همیرای قصه ما از بچگی خیلی شیطون و تخس و آسیب رسان بود. سرکارش هم همیشه با حیوانا بود. اون موضوع فضولیشو یادتونه؟ وقتی ترکیب شد با شیطونیاش، حیوانای بیچاره از دستش عذاب میکشیدن. قبل گفتن این موضوع میخوام بگم که ما صرفاً داریم اتفاقات بچگی همیرا رو تعریف میکنیم و اصلاً حرفی از درست بودن یا تأیید کردن رفتارش نمیزنیم. توی بچگی به خاطر ناآگاهی، نبودن آموزش درست و هزار تا کمبود دیگه، هر کدوممون ممکنه رفتارهای مختلفی کرده باشیم که اشتباه هم بوده باشن. پس تو کل قصه من صرفاً دارم اتفاقات رو باز تعریف میکنم و چیزی بهشون اضافه یا کم نمیکنم و این تعریف قرار نیست که الان مورد تایید شخص قصه هم باشه. صرفاً چون اون اتفاق رخ داده داریم بازگوش میکنیم. برگردیم به قصه. همیرا عاشق جوجه رنگی بود. واقعاً این جوجه ها پتش بودن. این تیپی که باید جوجه ها رو تربیت میکرد. جوجهش باید باهاش راه میرفت. اگه میرفت دستشویی دم در براش صبر میکرد تا برگرده، دم سفره بشینه، تو سفره نره. باهاش بیاد تو رخت خواب بخوابه و اگه غیر این اتفاق میافتاد جوجه باید تنبیه میشد تا یاد بگیره درست رفتار کنه. معمولا هم خیلی زنده نمیموندن چون یه وقتی کنارش میخوابیدن همیرا تو خواب میچرخید روشون یا میمردن یا ناقص میشدن یا تو پروسه آموزش پرواز به این جوجه ها مصدوم میشدن. چند باری بعد مصدوم شدن ادکلن میزد تو صورتشون، اینا به خاطر الکل شروع میکردن منگ را رفتن و میافتادن. به خیال خودش بیهوششون میکرد، سعی میکرد مثلا با عمل جراحی احیاشون کنه، اما هیچ کدوم از اتاق ریکاوری سالم بیرون نمیومدن. وقتی جوجه ای فوت میشد همیرا براش مراسم عزاداری میگرفت. از مامانش میخواست حلوا درست کنه، جوجه رو میشست تو پارچه سفید میپیچید و میذاشت تو سینی. بعد داداشش رو مجبور میکرد با خودش زیر سینی رو بگیرن و به حق و شرف لا اله الا الله گویان از پله های خونهشون میومدن پایین. همیرا داد میزد میگفت بگو لا اله الا الله. داداشش هم که 2 سالش بود و هنوز کامل به حرف نیفتاده بود با ترس میگفت لای 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 لای. این پروسه طی میشد تا برسن به باغچه تو حیاط، همون جایی که از قبل برای جوجهش قبر کنده بود تا جوجهشو خاک کنه. تا چند روز میرفت سر خاکش ادای فاتحه فرستادن در میآورد، مراسم براش میگرفت، آگهی ترحیمشو نقاشی میکرد میزد به دیوار، نظری پخش میکرد و این پروسه وقتی تموم میشد که یا یه جوجه جدید براش بگیرن یا برن روستا پیش پدر بزرگش. موجودات توی روستا هم از دست همیرا در امان نبودن و سعی میکرد کاری کنه زودتر بزرگ شن. مثلا قورباغه هایی که تازه به دنیا اومده بودن و هنوز دم داشتن دمشون رو میبرید که زودتر بتونن بپرن، ولی چیزی از دگردیسی نشنیده بود و بقیه هم بهش توضیحی نمیدادن، فقط میگفتن نکن و بابت رفتارش دعواش میکردن. واسه همین هیچ موقع تو بچگی ارزش نبریدن دوم قورباغه رو نفهمید. یه فیلم مرتبط یادم اومد که خوبه ببینید به اسم بهار، تابستان، پاییز، زمستان و بهار. فیلمش یه مقدار کنده ولی درس‌های عمیقی داره که همین کند بودن فیلم هم مرتبط به همون درس هاست و خوبه که ببینید. همیرا تو کارتونا دیده بود لاک پشتا توی لاکشون که خونشونه گاز و ماشین لباسشویی و یخچال و این چیزا دارن. همیشه دنبال این بود بتونه راه ورود به خونه لاک پشتا رو پیدا کنه و بره توی یخچالشون براشون غذا بذاره. یه سری از فامیلاشون که دیده بودن این رفتارای همیرا رو میگفتن این بچه کنجکاوه، معلومه ذهن پویایی داره و بعدن ممکنه دامپزشک بشه که اینقدر به حیوانا علاقه‌منده. واسه همین میگفتن سرکوب نکنید این بچه رو تا بتونه در آینده به چیزی که دوست داره برسه. از آزارهایی که به حیوانات به خاطر خیر و صلاحشون میرسوند که بگذریم، میرسیم به این که از لحاظ اخلاقی همیرا نه به باباش رفته بود نه به مامانش. اقوامشون میگفتن این بچه همه چیزش مختص خودشه و هیچ چیش به پدر و مادر و فامیل نرفته. تقریبا از وقتی که رفت مدرسه این جوجه بازی و پت دوست بودنش هم کم شد. تو کل دوران دبستان بچه درس خونی بود. مدلش اینجوری بود که همه درساشو 20 میگرفت و اگه یه نمره مثلا 19.5 میگرفت تا دم خونه میرفت ولی تو نمیرفت. میشست پشت در تا مامانش بیاد کتک بهش بزنه و وقتی کتک میخورد را میافتاد میرفت تو خونه. مامانش خیلی رو درس همیرا حساس بود. همیرا هم خودشو شرطی کرده بود که اگه نمرت کم شد تا کتک نخوردی نباید بری تو خونه. مامان باباش میشستن همه درساشو باش کار میکردن که همیشه درساشو بلد باشه و نمره خوب بگیره. تو دبستان یه خصلتایی از خودش نشون داد تا همه اونایی که میگفتن این بچه به هیچ کی از فامیل نرفته با اتفاق نظر گفتن که این بچه به پدر بزرگش رفته. همیشه خوراکیاشو با بقیه تقسیم میکرد. مراقب بچه ضعیفای مدرسه بود و اگه بچه ها دعواشون میشد جداشون میکرد. همیرا هم درسش خوب بود، هم قلدر و لات بود و از چیزی نمیترسید. یه جوری بود که بقیه بچه ها هم دوستش داشتن هم ازش حساب میبردن. این کارتون بچه رئیس. اسپانسر این اپیزود راوی محصولات آرایش بهداشتی ماراله. مارال بزرگترین تولید کننده رنگ مو و محصولات مرتبط به مو و زیبایی برای خانم‌ها و آقایان در ایران هستش. استفاده از رنگدانه‌ها و مواد اولیه آمریکایی بر اساس فرمولاسیونی که توی آزمایشگاه‌های تخصصی مارال برای موی خانم‌ها و آقایان ایرانی بهینه شدن، مهمترین دلیل کیفیت و کارایی بالای رنگ موهای مارال. رنگ مو، اکسیدان، سرم مو، ماسک مو، شامپو، وکس و بسیاری محصولات دیگر رو می‌تونید از محصولات باقدمت و ایرانی مارال تهیه کنید. محصولات مارال تو هر فروشگاه آرایشی که ازشون خرید میکنید موجوده و براتون قابل تهیه است. اسپانسر این اپیزود شرکت سبز گلسار، تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی مارال. سال سوم دبستان با یه دختری هم کلاس بود که درسش خوب بود ولی از نظر جسمی پاش یه مشکلی داشت و نمیتونست درست راه بره. رفتار بچه های کلاسشون با این دختر یه جوری بود که به خاطر مشکل راه رفتنش مسخرش میکردن و همیرا هم هیچ جوره نمیتونست این مدل رفتار رو تحمل کنه. از این بچه ها بود که تو هر جمعی وقتی میدید کسی خودشو دوست نداره و بقیه هم بهش محل نمیذارن، یه کاری میکرد که بقیه عاشق این بشن تا با اون آدم ارتباط داشته باشن و دوست بشن و به این واسطه خود اون شخص هم اعتماد به نفس بگیره و خودشو بیشتر دوست داشته باشه. یه بار که تو کلاس بقیه بچه ها داشتن اون دختر رو مسخره میکردن و میگفتن مثل پنگوئن راه میری و اداشو در میآوردن، همیرا با دفترش رفت پیش اون دختر و گفت من اینو بلد نیستم، میشه به من یاد بدی؟ همیرا جزو شاگرد اوله کلاس از لحاظ درسی بود و اون موضوع رو هم بلد بود، ولی سعی کرد با همین رفتار به بقیه نشون بده که اون دختر یه چیزی رو بلده که بچه رئیس که همه بچه ها ازش حساب میبرن بلد نیست. بعد اینکه اون مطلب تموم شد بهش گفت ببین تو خیلی باهوشی، ها چجوری اینو یاد گرفتی؟ و یه خورده ازش تعریف کرد و رفت. همین جوری خودش باهاش دوست شد و بقیه هم وقتی دیدن که اون دختر با همیرا دوست شده کم کم رفتارشون باهاش عوض شد و با همدیگه دوست شدن. این رفتار همیرا فقط در مورد بچه‌های مدرسه نبود و کلن این خصلت رو داشت. همیشه دوست داشت از آدمای دور و برش مراقبت کنه. دلش می‌خواست آدما قوی باشن و خودشونو دوست داشته باشن. حتی بعضی موقعا برای اینکه این حسو به دوستاش بده و کمکشون کنه مجبور بود خودش رو تخریب کنه و یه جوری رفتار کنه انگار که اون خودش رو دوست نداره و همین رفتارها شروعی بود برای سندروم مسئولیت پذیری همیرا. یه سوال، میدونید سندروم چیه؟ من طبق برداشت خودم و اطلاعاتی که خوندم توضیح میدم سندروم چیه. سندروم به مجموعی از صفات، خصوصیات و رفتارهایی میگن که معمولاً با همدیگه اتفاق میافتن و اکثراً با یک بیماری یا اختلال در ارتباط هستن. فهمیدید چی شد دیگه؟ یه سری رفتارهایی که اتفاق میفته و با یک اختلال یا بیماری در ارتباطه رو بهش میگیم سندروم. وقتی میگیم سندروم مسئولیت پذیری یعنی داریم حرف از یه احساس مسئولیت افراطی میزنیم. احساس مسئولیتی که بار سنگینی از لحاظ روانی روی دوش اون کسی که بهش دوچار هست میذاره. تو ادامه قصه هر جایی که این سندروم نمود پیدا کرد بهش اشاره میکنم. همیرا سندروم مسئولیت پذیری داشت. سندروم مسئولیت پذیری هم اینجوریه که مسئول همه چیز همیراست و اونه که باید مسئولیتش رو بپذیره و به بهترین نحو کنترلش کنه. خب وقتی کسی اینجوری باشه احتمالاً داره رو خیلی از خواسته های خودش پا میذاره و به خاطر بقیه به خودش نمیگه. مثلا چون تو خونهشون همه خیار دوست داشتن و معمولاً زود تموم میشد، همیرا سعی میکرد خیار رو دوست نداشته باشه که بقیه بتونن بیشتر خیار بخورن. یا همیرا عاشق سینه مرغ شد و دلیلش هم این بود که داداشش و مامان باباش رون مرغ رو بیشتر دوست داشتن و اگه اونم میخواست رون مرغ بخوره به مامان باباش چیزی که دوست داشتن نمیرسید. پس تصمیم گرفت مسئولیت این موضوع رو بپذیره و از خود گذشتگی کنه و سینه مرغ دوست داشته باشه. این رون و سینه مرغ چه چیز عجیبیه که ما تو همه قصه در موردش صحبت میکنیم. بگذاریم. اونقدر از بچگی به خودش تلقین کرد که عاشق سینه مرغه و سینه مرغ خوشمزه تره که الان خوردن سینه مرغ یکی از لذت‌هاشه. متوجه میشید دیگه؟ چیزی رو به خاطر اینکه خودش خوشش بیاد دوست نداشت. به خاطر اینکه بقیه خوششون نمیومد و اگه اونم همونو میخواست سهم اونا کمتر میشد دوست داشته و خوشش میومده. از این اتفاقا براش در مورد خیلی از خوردنی ها مثل توت فرنگی، پسته، شاتوت و چیزهای دیگه هم رخ داده و این سندروم مسئولیت پذیری از اینجا تو قصه همیرا نمود پیدا میکنه. سال پنجم دبستان یه روز که داشت از مدرسه برمیگشت خونه دید یه پیرمرد کارتون خواب با موها و ریش بلند جوگندمی و لباس کهنه داره تو سطل آشغال دنبال غذا میگرده و همون موقع یه کیسه ساندویچ از توی سطل آورد بیرون و ته مونده ساندویچ توش رو شروع کرد به خوردن. همیرا که این صحنه رو دید دلش سوخت. رفت نزدیکش بهش گفت اما غذا نخوردی؟ اون پیرمردم که انگار خسته شده بود از اینکه بخواد دنبال غذا بگرده، نشست رو زمین و سرش رو با یه آهی بالا انداخت که یعنی نه، نخوردم. همیرا گفت من مامانم تو خونه برامون غذا میپزه، امروز برات غذا میارم. رسید خونه لباسش رو عوض نکرد و به مامانش گفت گشنه‌شه. مامانش هم براش غذا کشید و شروع کرد به خوردن و نصف غذاشو نگه داشت. رفت از تو آشپزخونه یه ظرف پنیر برداشت و اومد باقی غذاش رو ریخت توش و منتظر بود تا مامانش بفرستتش بیرون برای خرید نون یا چیزای دیگه. اتفاقا قبل اینکه پدرش برای ناهار بیاد خونه، مامانش همیرا رو فرستاد که بره نونوایی و وقتی داشت میرفت نونوایی، اون پیرمرد کارتون خواب روبروی همون سطل آشغال منتظر نشسته بود. همیرا ظرف پنیری که توش غذا بود رو بهش داد و اون پیرمرد هم ازش تشکر کرد و این شد شروع دوستی همیرا با پیرمرد کارتون خواب تو محلشون. این برنامه هر روزش شد که نصف بشقاب غذاشو نخوره و بریزه تو ظرف پنیر و بیاره برای پیرمرد کارتون خواب. هر روز که غذا می آورد ظرف قبلی رو می گرفت که دوباره پرش کنه. یه هفته که این کار را انجام داد، اون پیرمرد بهش گفت دخترم تو خونتون کتاب گلستان سعدی دارید؟ همیرا گفت آره همو، میخوای چی کار؟ پیرمرد بهش گفت از این به بعد هر وقت میای اینجا با خودت بیارش، من روزی یکی دو خط بهت یاد میدم که بتونی بخونیش. و اینجوری بود که کلاس گلستان خونی همیرا را افتاد و هر روز که میرفت اون پیرمرد با یه مداد ا او رو براش میذاشت تا بتونه از روش بخونه و باهاش تمرین میکرد. این گلستان خوندن خیلی تجربه قشنگی بود براش، ولی تو خونه لو نمیداد که داره یاد میگیره، چون فکر میکرد اگه برای بقیه همین تجربه قشنگ باشه دوباره اون مجبور گلستان خوندن رو دوست نداشته باشه، چون بقیه دوست دارن. همون تجربه‌ای که سر میوه و مرغ داشت. یا یه ترس دیگه‌ای که داشت این بود که اگه به مامانش بگه که داره گلستان یاد میگیره، مامانش داداشش رو هم باهاش بفرسته تا اونم گلستان یاد بگیره و اینجوری دیگه به اون کیف نمیده. تو فکرش بود داداشش بچه است، دیر یاد میگیره. این پیرمردم معتاد، حوصله نداره. اگه داداشش بیاد خنگ بازی در بیاره، این پیرمرد زود خسته میشه و میگه دیگه بهش گلستان خوندن یاد نمیده و این بازی جذاب و قشنگ براش تموم میشه. واسه همین تو خونه هیچ جوره نمپس نداد. هر بار همیرا ظرف غذا رو به اون آقا میداد، اون آقا ظرف رو میگرفت، تشکر میکرد و خیلی سریع و با ولع اون غذا رو میخورد و تمومش میکرد. حتی بعضی موقع ازش میپرسید نمیتونی بازم غذا بیاری برام؟ خیلی گشنمه. همیرا اونجا بود که گرسنگی واقعی رو دید. اونجا بود که فهمید وقتی اون سیره یه سری آدم هستن که گرسنن. همیشه تو خیابونا سعی میکرد به آدم ها نگاه کنه ببینه کی گرسنه است کی سیره. سعی میکرد این افراد رو از هم تشخیص بده. هرچی بیشتر سعی کرد آدم های گرسنه رو تشخیص بده، بیشتر حس میکرد نباید اونقدر که همیشه سیر میشه سیر بشه و از اون به بعد اکثراً دیگه غذاشو کامل نخورد. اگه یه چیزی رو زیاد می‌خورد و سیر سیر می‌شد، عذاب وجدان می‌گرفت و انگار مغزش بهش می‌گفت تو چرا اینقدر سیری وقتی می‌دونی این همه آدمی که گرسنه‌شون تو خیابونن؟ بچه‌های کار رو که سر چهارراه می‌دید، اونقدر ناراحت نمی‌شد تا آدمای بزرگی رو می‌دید که اوضاع خوبی ندارن. فکرش این بود اون بچه‌ها نمی‌فهمن بدبختن. تا وقتی که نمی‌فهمن، خیلی درد نمی‌کشن. ولی اون آدم بزرگا می‌فهمن بدبختن و این بد بود. به مامانش میگفت کاش که آدم ها نفهمن بدبختن. تو دلش دعا میکرد حتی اگه خودشونم اوضاعشون خراب شد هیچ وقت نفهمه که بدبخته. همیرا هم باهوش بود، هم مادر پدرش درساشو باش تمرین میکردن. به همین واسطه سال پنجم دبستان آزمون تیزهوشان داد و شد رتبه 15 تو تهران و برای دوره راهنمایی رفت مدرسه تیزهوشان. با شروع دوران راهنمایی مادرش بچه سوم و خواهر همیرا رو به دنیا آورد. البته که خیلی آسون نبود این قضیه. مادرش کلیت روده داشت و زایمانش خیلی سخت بود. جالبه بدونید که تو این قصه با یه عالم بیماری آشنا میشید. کلیت روده یه بیماری عجیبه که توی تحقیقات و پرسجوها من رسیدم به این که عاملش ژنتیک، ضعف سیستم ایمنی بدن، استرس و اضطراب، تغذیه و داروهاییه که مصرف میکنیم. علائم این بیماری هم اسهال یا یبوست شدید، دل درد و دلپیچه و دردای عجیب غریبه. تصور کنید حاملگی که خودش یه سری از این علائم رو تو دلش داره ترکیب بشه با کولیت روده. همزمانی این دوتا داستان درد عجیبی رو به مادر تحمیل میکنه. این وسط ها اوضاع مالی و کسب و کار پدر هم به مشکل خورد و شرایط طوری شد که افسردگی هم اومد سراغ مادرش و شد قوز بالا قوز. با اینکه هیچ کدوم حال روحی خوبی نداشتن و مادر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد و نمیتونست مثل قبل باشه، ولی پدرش با وجود مشکلات مالی و بدهکاریش مثل پروانه دور مادرش میچرخید و سعی می‌کرد نیازهاشو برطرف کنه. خواهرش که به دنیا اومد به خاطر شرایط جسمی و روحی مادرش تقریباً با همیرا بزرگ شد و بیشتر از این که بغل مامانش باشه بغل همیرا بود. اینجاها بود که دیگه اون پیرمرد کارتون خواب هم از محل همیرا اینا رفت و همیرا دیگه اون آقا رو ندید. ولی با اون آقای کارتون خواب یه خاطره خوبی از پیرمردهای کارتون خواب تو سرش شکل گرفت. بعد اون پیرمرد تصویرش از افراد کارتون خواب آدمای تحصیل کرده و باسوادی بود که از بد روزگار و اینکه خانواده‌شون طردشون کردن به این وضعیت افتادن و واقعاً حقشون نیست که این شرایط رو داشته باشن. تو مدرسه همیرا از اینا بود که دور از چشم همه شر بود و جلوی چشم بقیه جوری برخورد می‌کرد انگار که از این کارهای بچه‌های دیگه بیزاره. پله‌های مدرسه‌شون ارتفاع و طول کمی داشت. یه جوری که وقتی دورخیز می‌کرد از روی 8 تا پله می‌پرید، بعد فرود می‌اومد، لیز می‌خورد و می‌رسید دم در حیاط، بلند می‌شد، می‌رفت تو حیاط و به کارش می‌رسید. ناظم مدرسه که چند باری موقع انجام این حرکت دیده بودش، اوایل با چشم قره، بعد که دید با چشم قره راه به جایی نمیبره و همیرا چش تو چشش این کار رو میکنه، رفت بهش گفت همیرا جان، تو که درست اینقدر خوبه، اینقدر با ادبی، اینقدر انشاهای خوبی داری، ریاضیت خوبه، مگه میمونی که اینجوری میپری آخه؟ تو انسانی دخترم، چرا این میمون رفتار میکنی؟ چرا تو حیات میشینی کف زمین؟ چرا بعد زنگ تفریح اینقدر خاکی میشی انگار تو جنگل بودی؟ چرا به خودت احترام نمیذاری؟ اون نیمکت ها رو برای شما گذاشتیم که بشینید روش، نه اینکه بری کنار نیمکت بشینی رو زمین. چندین بار این تذکرها اتفاق افتاد و دیدن نه، تذکر افاقه نمیکنه. زنگ زدن خونه شون، به مامانش گفتن خانم این دختر شما از رو پله ها میپره، کارهای عجیب غریب میکنه، ما بارها بهش تذکر دادیم، دیگه بریدیم، خودتون باهاش صحبت کنید، اگه آسیب ببینه پای خودتونه، ما مسئولیتی قبول نمیکنیم. مامانش که این حرفا رو شنید همیرا رو صدا کرد و بهش گفت همیرا مدیرت زنگ زده گفته از روی پله ها میپری، لیز میخوری، تو اینجور کاری میکنی؟ همیرا هاج و واج تو چشای مامانش نگاه کرد و گفت مامان مگه من میمونم که این حرکت ها رو بکنم؟ اصلا مگه یه بچه با جسته من میتونه از روی 8 تا پله بپره و سر بخوره؟ ماما من اگه این کارو بکنم دست و پا میشکنه میمیرم، تو باور میکنی حرفاشونو؟ مامانش هم میگه آره دخترم، نه حرفشونو باور نمیکنم، حتما چون درست خوبه و اینا با تو دشمنی دارن این حرفا رو میزنن، ولش کن مهم نیست، برو به کارت برس. مامانش دیگه چیزی نگفت و روز بعد زنگ تفریح همیرا که دوباره رسید به این پله ها دوروبرش رو دید، وقتی مطمئن شد خبری از ناظم مدرسه نیست دورخیز کرد، پرید و تا فرود اومدنش موفقیت آمیز بود. همین که سعی کرد تعادلش رو حفظ کنه و لیز بخوره دید مامانش با ناظم وایستاده بودن تو راه رو پایین پله ها و داشتن نگاش میکردن. همیرا خیلی آروم لیز خورد و با یه لبخندی داشت مامانش رو میدید که لیز خوردنش تموم شد و وایستاد. مامانش از رو خجالت یه سری تکون داد و به ناظم گفت هر کاری دوست دارید باهاش بکنید و جا گذاشت رفت. سال سوم راهنمایی بود که دوباره کاروبار باباش اوکی شد و اوضاع مالیشون به روال قبل برگشت و حال روحی مادرش هم بهتر شد. تو راهنمایی شهربازی زیاد داشت، ولی اتفاقای مهم که مسیر زندگیشو عوض کرد از سال دوم دبیرستان براش اتفاق افتاد. تو دوران دبیرستان یه اتفاق جذابی براش رخ داد که کمتر تو خانواده های ایرانی میبینیم، البته ای کاش خیلی بیشتر ببینیم. هفته اول سال دوم دبیرستان بابای همیرا یه شب شروع کرد باهاش صحبت کردن و گفت دخترم تو دیگه بزرگ شدی و باید زندگی کردن تو جامعه رو تجربه کنی. از امروز به بعد اجازه داری با دوستات بری بیرون، بگردی، خوش بگذرونی و تجربه کسب کنی. فقط حواست باشه کجاها میری و اگه ازت سوالی پرسیدم دروغ به من نگو. هر اتفاقی بیفته اگه راستش رو به من بگی با هم حلش میکنیم و جلو میریم. همیرا تا اون موقع فقط بلد بود درس بخونه و این شرایط جدیدی که توش قرار گرفته بود واسهش بد جوری قفل بود. حتی تا حالا دلش هم نخواسته بود تنهایی یا با دوستاش بره بیرون و این براش یه چیز جدید بود. اون شب نشست فکر کرد ببینه دلش میخواد چی کار کنه یا کجا بره. حسابی که فکر کرد و در و دیوار اتاقش رو نگاه کرد، چشش افتاد به عکس پدر بزرگش و حس کرد دلش بد جوری برای پدر بزرگش تنگ شده. دوستش بره ببینتش، همون پدر بزرگی که اسم مهتاب رو براش انتخاب کرده بود و تابستونا همیشه میرفتن روستا پیششون بهشون سر میزدن. اما خب شروع سال تحصیلی بود و نمیشد بره روستا. یه خورده که فکر کرد با خودش گفت پا میشه میره کهریزک، بخش سالمندان. آدمای اونجا رو میبینه و باهاشون حرف میزنه، شاید دلتنگیش برطرف شه. همیرا عاشق پیرمردا بود، از اون پیرمرد کارتون خواب گرفته تا هر پیرمرد دیگه‌ای که میدید. با خودش تصور میکرد میره اونجا و با پیرمرد و پیرزنای تو کهریزک که همه دور هم دیگه هستن و خوش میگذرونن صحبت میکنه و کلی ازشون انرژی و روحیه میگیره و برمیگرده خونه. از باباش پول گرفت، رفت بلیت مترو خرید، راه افتاد، رفت کهریزک که بره بخش سالمندان. خیلی خوشحال و خندون رسید به کهریزک. لحظه شماری میکرد بره با پدر بزرگا و مادر بزرگای کهریزک هم صحبت بشه، اونا براش قصه تعریف کنن، اون غرق قصه بشه. اما وقتی پاشو گذاشت تو بخش سالمندان، دید اکثر این سالمندا تنها بودن و از کار افتاده. دقیقاً برعکس اون چیزی که از پدر بزرگ خودش تو ذهنش بود. توقعش این بود با مرد و زنهای مسن سرخوش و خندون طرف باشه، ولی این اتفاق نیفتاد. کل مدتی که اونجا بود حالش بد بود و داشت گریه میکرد. سعی میکرد جلوشون گریه نکنه، ولی وقتی از هر اتاق میومد بیرون، تو فاصله رسیدن به اتاق بعدی اشکش جاری میشد و قبل رفتن تو اتاق بعدی صورتش رو پاک میکرد. ناراحت بود از اینکه چرا این آدما تنهان، چرا خانواده‌هاشون تنهاشون گذاشتن، چرا همیرا نمیتونه کاری براشون بکنه که حال روحی این آدما بهتر بشه، و کلی عذاب وجدان دیگه. دوباره سندروم مسئولیت پذیریش زده بود بالا. حس میکرد این که این آدم تنهان تقصیر اونه که کمکاری کرده و حواسش نبوده و باید یه کاری بکنه. بعد اتاق پنجم ششم گریه امونشو برید و کنترلش دیگه دست خودش نبود. وقتی دید حالش بده تصمیم گرفت به چرخیدن تو بخش ادامه نده و از کهریزک بیاد بیرون. موقعی که داشت از بخش سالمندان بیرون میومد، از اینکه تو اونجا گریه کرده بود هم خجالت میکشید. تا مترو هی خودخوری میکرد، رسید تو مترو با خودش گفت ببین اگه میخوای وقتی میای اینجا بزنی زیر گریه و حال این بنده خداها رو بد کنی، برو خونت، دیگه هم این دورو برا پیدات نشه. اما اگه میتونی حالت خوب باشه و حال اینا رو هم خوب کنی، از این به بعد پاشو بیا اینجا. تا هفته بعد هر روز به سالمندا فکر میکرد که چی کار میتونه بکنه حالشون خوب بشه. تصمیم گرفت جلوی گریهش رو بگیره، بره تو یکی از اتاقا، شروع کنه باهاشون حرف زدن و از زندگیشون بپرسه و بیشتر باهاشون آشنا بشه. روز موعود رسید، همیرا راه افتاد رفت کهریزک و خیلی خودش رو کنترل کرد که جلوی بقیه گریه نکنه. شروع کرد با آدما صحبت کردن و دید یکی از خانوما رو تخت انتهای اتاق خودش داره پاهاشو ماساژ میده. همین جوری که همیرا داشت با یکی از سالمندا حرف میزد، رفت پیش اون خانم و گفت مادر جان میخوای من ماساژ بدم؟ اون خانوم هم این ور اون ور رو نگاه کرد و گفت زحمتت نیست دخترم. همیرا هم گفت نه و شروع کرد به ماساژ دادن. همین جوری که داشت حرف میزد و پای اون خانوم رو میمالید، یکی دیگه از تختا گفت دخترم چقدر صدات قشنگه، یه دهن برامون بخون. همیرا تا اون موقع هیچ وقت سعی نکرده بود بخونه و صداشو تو جمع برای آواز تست نکرده بود. شعری هم یادش نمی اومد که بتونه بخونتش. واسه همین گفت من بلد نیستم بخونم. اون خانم گفت منم نگفتم خواننده ای که، گفتم بخون. گفت آخه چی بخونم؟ گفت وقتی میای صدای پات هایده رو بخون. همیرا گفت آخه من بلد نیستم شعرش و تا حالا نشنیدمش. همین که داشت میگفت تا حالا نشنیدمش، یکیشون دست کرد تو کشوی کنار تخت، یه کاغذ که روش درشت درشت با یه دستخطی که مشخص بود مربوط به کسیه که لرزش دست شدیدی داره رو درآورد. کاغذ رو با دست لرزون گرفت به سمت همیرا و گفت بیا دخترم این شعرشو بخون. همیرا کاغذ رو گرفت و بدون ریتم درست شروع کرد شعر خوندن. یکی دو بیت اول رو خیلی پرت خوند، ولی کم کم بقیه باش همراهی کردن و بالاخره اون آهنگ رو خوند و تموم شد و کل اتاق براش دست زدن. مشخص بود دارن کیف میکنن از اینکه یکی اومده براشون میخونه. خلاصه با همین آهنگ خوندن و دست زدن و ماساژ دادن دست و پای سالمندان، اون روز گذشت و وقتی داشت از اونجا میومد بیرون خوشحال بود. حس سری قبل رو نداشت. احساس میکرد تونسته یه کاری برای این سالمندها بکنه و قلبش آروم شد. وقتی رسید خونه رفت تو کامپیوتر آهنگ سوغاتی هایده رو پیدا کرد و شروع کرد گوش دادن. اونقدر گوش داد و همزمان باهاش خوند که حفظ شد و ریتمش هم دستش اومد. دفعه بعد که رفت کهریزک، رفت تو درگاهی کهریزک وایساد، شروع کرد شومنی که سلام، بیاید، همیرا اومده، بیاید اینجا خیلی خوش میگذره، جمع شید. چقدر اینجا همه باحالن و انواع بازارگرمی ها برای جمع کردن سالمنده تو سالن و بیرون آوردنشون از اتاق. بجز سالمندای اونجا، آدمایی هم که رفته بودن سر بزنن به سالمندا دورش جمع شدن و همیرا گفت میخوام براتون آواز بخونم. با اعتماد به نفس کامل شروع کرد آهنگ سوغاتی رو خوندن و وقتی تموم شد همه شروع کردن دست زدن و خیلی خوششون اومده بود. گفتن بازم بخون و همیرا هم کم نیاورد و دوباره همون آهنگ رو خوند. 6 بار همون آهنگ رو براشون خوند و اونا جوری با لذت گوش میدادن که انگار هر دفعه اولیه که این آهنگ رو میشنون. همونجا شروع کرد با اونایی که بیشتر اجتماعی بودن حرف زدن و اسم چیه عمو و کم کم باهاشون آشنا شد و این شروعی بود برای دوستی همیرا با آدمای تو کهریزک. این لالوها هم بارها شده بود وقتی میشینه رو تخت که دست و پای سالمندا رو ماساژ بده، دست و پاش خواب برن و بعد 10 دقیقه دوباره اوکی بشه. همه بهش میگفتن کم خونی داره و بره آزمایش بده، ولی همیرا جدی نمیگرفت و سعی میکرد بیخیالی تهی کنه. یه روز تو مدرسهشون اعلام کردن که محک دمپایی لازم داره و اگه بچه‌ها و خانواده‌هاشون قصد کمک دارن، میتونن هر مبلغی دوست دارن به مدرسه بدن و پولا که جمع شد دمپایی بگیرن براشون، یا اگرم خواستن خودشون میتونن مستقیم خرید کنن برای محک ببرن. همیرا که اینو شنید اومد خونه به باباش گفت بابا محک دمپایی میخواد، میشه بهم پول بدی ببرم کمک کنم که بتونن دمپایی بخرن؟ باباش گفت تو میخوای کار خوب کنی، من پولشو بدم؟ همیرا خیلی حالش گرفته شد، رفت تو اتاقش و با خودش میگفت بابامه دیگه، باید بهم پول بده. ولی بعد چند دقیقه با خودش گفت راست میگه ها، اون که نباید پولشو بده، خودم باید پولشو بسازم. نشست فکر کرد که چیکار میتونه بکنه و داشت تو کمدای خونه رو چرخ میزد که 2 تا باکس 50 تایی سیدی خام پیدا کرد. با خودش گفت با این سیدی ها چیکار میتونه بکنه؟ تصمیم گرفت آهنگایی که گوش میکنه رو روی سیدی رایت کنه، ببره بفروشه و با پولش بره برای محک دمپایی بخره. 2 روز کارش این بود که 100 تا سیدی رو رایت کنه و روز سوم 2 تا باکس سیدی رو با یه پتوی مسافرتی برداشت و با مترو رفت دم دانشگاه تهران. پتوشو پهن کرد، سیدی ها رو دونه دونه گذاشت تو پاکت و چید رو پتو. همزمانم عین این وانتای میوه فروشی داد میزد بدو این ور بازار، سیدی گلچین آوردم براتون، بهترین آهنگای سال، گلچین همیرا، هر چی دوست دارم خودم براتون زدم، گوش کنید، عشق کنید. انگار داره مثلا میوه دستچین میفروشه. اولین مشتریاش چند تا دانشجوی پسری بودن که از دانشگاه اومده بودن بیرون. رسیدن پیشش و گفتن چه عجیب، یه دختر خوشگل اومده اینجا داره فروشندگی میکنه. همیرا یه نگاه عاقلا در صفی کرد به اون پسرا و گفت شما به من با این همه سیبیل و ابرو میگید خوشگل؟ چجوری به نظرتون من خوشگلم؟ همین حرف سر صحبت و دوستی رو باز کرد و اون پسرا هم وایستادن دم بساط همیرا. تا دوستاشون از دانشگاه می اومدن بیرون مجبورشون میکردن که از همیرا سیدی بخرن و تقریبا تو 2 ساعت 100 تا سیدی رو فروخت و 200,000 تومان پول گذاشت تو جیبش. اون موقع ساندویچ فلافل 200 تومان بود، تازه با نون اضافه. خودتون حساب کنید چند تا دمپایی میشد با 200 تومان خرید. بساطشو جمع کرد و از اون پسرا هم خدافظی کرد و به قول خودش عقلی کرد، برگشت محل خودشون دمپایی خرید که ارزون تر باشه. تقریبا یه نصف گونی دمپایی شد و از همونجا دوباره با مترو و گونی دمپایی ها را افتاد رفت سمت محک، دمپایی ها رو داد بهشون، اونا هم باهاش یه عکس گرفتن و ازش تشکر کردن. براش خیلی حس خوبی بود، احساس قدرت میکرد از اینکه از هیچی تونسته یه کاری بکنه و به یه سری آدم کمک کنه. پایان سال دوم دبیرستان گفتن میخوان شاگرد اولای مدرسه رو ببرن اعتکاف. اعتکاف چیه؟ اعتکاف یه مراسم دینی و مذهبیه که معمولاً توی مسجد جامع هر شهر و به قصد عبادت و راز و نیاز با خداوند برگزار میشه. طبق چیزی که شنیدم اینجوریه که به شما یه جا اندازه یه رخت خواب میدن و اونجا باید نماز بخونی، عبادت کنی و شب هم همونجا بخوابی. طی مدت حضور تو این مراسم هم افراد روزه هستن و قوانین و شرایط خاصی داره این مراسم که باید رعایت کنن و به افرادی که تو این مراسم هستن هم میگن معتکف. من دفعه اول که شنیدم یاد ویپاسانا افتادم. خواستم بگم اگه شما هم یاد ویپاسانا افتادید بدونید که از لحاظ ساختاری خیلی متفاوت هستن این دوتا با هم دیگه. برگردیم به قصه. تو مدرسه گفتن شاگرد اولیه مدرسه میتونن برن مراسم اعتکاف و همیرا هم با اینکه اصلا آدم دینداری نبود و تو خانواده‌شون هم بحث دین جاری نبود و هیچ کدوم از اعضای خانواده‌اش تا حالا اعتکاف نرفته بودن، گفت میخواد بره و این مراسم رو تجربه کنه. با بقیه همکلاسی‌هاش رفت به مراسم اعتکاف و جاشون رو پیدا کردن و مستقر شدن و شروع کردن به راز و نیاز. نیم ساعتی نگذشته بود که حس کردیم مراسم خیلی براش تکراری شده و یه جوری داره همه چیز میگذره که انگار نمیتونه شرایط رو تحمل کنه. همین جوری که با ناامیدی نشسته بود و خیره شده بود به عکسای شهدای رو دیوار، دید یه خانم مسنی نمیتونه از جاش بلند شه. پاشد رفت پیشش، گفت مادر چی شده، کمک می‌خوای؟ اون خانم گفت دخترم میخوام برم دستشویی ولی سختمه را برم، میتونی کمکم کنی؟ همیرا چشاش برق زد، گفت معلومه که میتونم کمکت کنم. و این شروعی بود برای سرویس دهی همیرا به همه ی آدم های اونجا و البته بازتابی از سندروم مسئولیت پذیریش. اسمن قرار بود همیرا بره اونجا که با خودش و خدای خودش خلوت کنه، ولی دید تو این خلوت خیلی بهش خوش نمیگذره و وقتی حال بهتری داره که با آدمای دیگه کمک میکنه اونا با خودشون و خدای خودشون خلوت کنن. همیرا تو طول اون مدت روزه نمیگرفت، نمازاشو نمیخوند، ولی به همه خانمای مسنی که حس میکرد این اعتکاف از آخرین اعتکافاشون هست و کمک لازم بودن، کمک میکرد که این آخرین اعتکاف رو کامل و جامع و با بهترین حالشون طی کنن و ازش بگذرن. جایی که همیرا میخوابید یه بنر از عکس و مشخصات چند تا از شهدا به دیوار نصب کرده بودن. همیرا شب که میخواست بخوابه یه جوری که انگار داره با اون شهیدا صحبت میکنه میگفت دمت گرممو، مرسی که رفتی هوامونو داشتی، شبت بخیر. همین که با شهیدا صحبت میکرد و بهشون شب بخیر میگفت، بقیه میزدن زیر خنده و میگفتن این دختره دیوونه شده. همیرا هم میگفت چرا میخندید؟ شهیدا خیلی آدمای خفنین. اینا از زندگیشون گذشتن رفتن که ما زندگی خوبی داشته باشیم. اما بقیه بازم به خندهشون ادامه میدادن و همیرا هم مثل همیشه کار خودش رو میکرد و میخوابید. روز سوم و آخر اعتکاف یه تابوت آوردن تو مسجد و گفتن این تابوت یه شهید گمنامه که تازه استخوناشو پیدا کردن و آوردن که خاکش کنن. تنها کسی که تو این اعتکاف مدام حرف از شهیدا میزد و یادشون میکرد همیرا بود. کل مسجد هم اینو میدونستن که یه دختر نوجوونی هست که هر شب با شهیدا صحبت میکنه و بهشون شب بخیر میگه و صبح که پا میشه صبح بخیر میکنه. با اومدن اون شهید تو مسجد همه گفتن این معجزه این دختره و همیرا رو بردن گذاشتن رو تابوت اون شهید و دور مسجد اون تابوت رو میچرخوندن. میگفتن به خاطر اینکه این دختر اینقدر با شهیدا صحبت میکرده این اتفاق افتاده. تو اون مسجدی که بودن به خاطر کمک‌هایی که مدام همیرا به افراد مسن می‌کرد، ازش به عنوان معتکف نمونه تشکر کردند و یه ظرف میوه‌خوری بهش کادو دادن. همیرا بدون نماز خوندن درست، بدون روزه گرفتن درست و تقریباً بدون اعتقاد خاصی شد معتکف نمونه اون مسجد. روز آخر پدر و مادرش اومدن دنبالش و باباش با یه نگاه اینکه دختر چی زدی که رفتی این مراسم نگاهش میکرد. ولی همیرا دستاوردهای خودشو داشت و راضی بود. تونسته بود کلی سندروم مسئولیت پذیریشو با کمک کردن با آدمای مختلف ارضا کنه و یه شهید رو هم از نزدیک ببینه. البته تابوتشو، و پیش خودش خوشحال بود از این تصمیمی که گرفته و کاری که انجام داده. پروسه کهریزک رفتنش ادامه داشت. شروع کرده بود برای کسایی که درد داشتن کرم‌های درمانی می‌گرفت و می‌برد با این کرم‌ها دست و پاشون رو ماساژ می‌داد. یه سری که رفته بود کهریزک پای یکی از خانم‌ها رو با کرم ماساژ می‌داد، یکی دیگه گفت همیرا یه دهن برامون بخون. همیرا هم با ذوق و شوق شروع کرد به خوندن و حواسش از ماساژ دادن پرت شد. بعد اینکه آوازش تموم شد همه براش دست زدن. اون خانومی که همیرا قبلش داشت ماساژش می‌داد بهش گفت دخترم خوندنت تموم شد؟ همیرا با ذوق گفت بله مام بزرگ، عشق کردی؟ اونم گفت آفرین، خیلی خوب بود، بمالنه پام درد میکنه. نیش همیرا که تا بناگوشش باز بود بسته شد و همه زدن زیر خنده. بعد این اتفاق همیرا معروف شد به بمال تو کهریزک. داشت میرسید به نزدیکای کنکورش و حس میکرد فشار روانی زیادی رو داره تحمل میکنه به چند دلیل. دردهای کولیت روده مامانش برگشته بود و دوباره حال خوبی نداشت. خواهرش خیلی احساس تنهایی میکرد و همیرا میخواست کمکش کنه. از اون طرف همیرا به خاطر اینکه درسش خوب بود باید دکتر میشد تا مامان باباشو خوشحال کنه و بشه دلخوشی مامان بابا و کلی مادر بزرگ پدر بزرگ که توی کهریزک هر هفته منتظرش بودن که بره بهشون سر بزنه. به همشون گفته بود دکتر میشه و میاد پیششون میشه دکترشون. همیرا همیشه نقش اون آدم قویه رو بازی کرده بود که ناجی همه بود و باید هوای همه رو می داشت. دوست داشت همیشه همه رو خوشحال نگه داره و این چیزی نبود جز همون سندروم مسئولیت پذیری که عواقبش سر جلسه کنکور کار دستش داد. سر جلسه کنکور سوالای عمومی رو دادن، تستا رو زد و منتظر موند دفترچه سوالای تخصصی رو پخش کنن. از استرس و ترس اینکه آیا پزشکی قبول میشه و میتونه خانوادش سربلند کنه یا نه، دستش سر شد و از کار افتاد. از وحشت اینکه چرا نمیتونه تستا رو بزنه، حمله عصبی بهش دست داد و از هوش رفت. از جلسه امتحان همیرا رو میارن بیرون و وقتی به هوش میاد، دیگه وقت آزمون تموم شده بود. دختری که تیزوشان درس میخوند و قرار بود دکتر بشه حتی یک دونه سوال تخصصی هم نزد و رشته حسابداری دانشگاه آزاد قبول شد. نمیتونست شرایط رو تغییر بده و تصمیم گرفت شروع کنه به درس خوندن. فکر میکردن به خاطر استرس زیادی که روش بوده دستش سر شده و باز هم خیلی پیشو نگرفت که پیدا کنن مشکل از کجاست. از اونجایی که کلن نمیتونست مشغول یه کار باشه، تصمیم گرفت همزمان با درس خوندنش یه جایی هم کار کنه. رفت آموزشگاه زبان و شد معلم زبان انگلیسی بچه های کوچیک. دانشگاه براش خیلی خسته کننده بود، اونقدر که هیچ ذوقی براش نداشت. همه ی سال اولیه دانشگاه معمولا به خودشون میرسن، خوشگل میکنن، ولی همیرا اصلا براش مهم نبود تو دانشگاه چه تیپی باشه و سر کلاساش هم با مانتو لباس فرم اون مؤسسه آموزش زبان میرفت. وقتی که دانشگاه بود، تایم بین کلاساش بعضی روزا که 2-3 ساعت وقت خالی داشت، نمیدونست چی کار کنه. دوستا و همکلاسیاش جمع میشدن میرفتن کافه، سفره خونه، جاهای تفریحی که این وقت خالیشونو با هم بگذرونن. همیرا یکی دو بار رفت ولی دید بهش خوش نمیگذره و این جریان به فاز اون نمیخوره. شروع کرد گشتن دنبال یه جایی که بتونه حال خوبی به اون بده. اونقدر گشت و پرسجو کرد تا رسید به بهشت زهرا. اولین تایم خالی که بین کلاسش گیر آورد با یکی از دوستاش راه افتادن رفتن بهشت زهرا و هر جایی که میدید یکی سر یه قبری نشسته و داره گریه میکنه میرفت نزدیکشون، فاتحه میفرستاد، دلداریشون میداد، باهاشون حرف میزد و آرومشون میکرد و دوباره نفر بعدی. از تفریحاتش هم این بود که بره بخش شهدا و سنگ مزارشون رو بشوره و تمیز کنه. حتی شده بود چند باری بره سمت قصال خونه بهشت زهرا و خانواده هایی که اونجا تازه عزیزشون رو از دست دادن و حالشون اصلا خوب نبود رو آروم کنه و براشون آبقند ببره و کاری کنه که یه مقدار آروم تر بشن. انتخاب همیرای قصه ما بین کافه رفتن و بهشت زهرا، رفتن به بهشت زهرا بود. افتاده بود توی روال روزانه که ترکیبی بود از کار، دانشگاه، بهشت زهرا و آخر هفته ها هم کهریزک. یه روز که سر کار بود یکی از دوستاش شروع کرد صحبت کردن که آره ساندویچی محلمون خیلی آدم خوبیه، غذاش هم خوشمزه است ولی داره ورشکست میشه. همیرا ازش پرسید مگه میشه؟ غذاش خوب باشه، آدم خوبی هم باشه، چرا داره ورشکست میشه؟ دوستش گفت مثل که سرمایه کارش کمه، نمیتونه نون و مواد اولیه بیشتری بخره تا بتونه ساندویچ‌های بیشتری درست کنه. همیرا آدرس اون ساندویچی رو تو محله خاوران گرفت و بعد کارش رفت اونجا. با صاحب مغازه صحبت کرد و همه 20 تا ساندویچش رو خرید و پول 5 تا ساندویچ اضافه دیگر رو هم داد که اون آقا بتونه برای روز بعد مواد اولیه بیشتری بخره. اون آقا خوشحال شد و ساندویچ فلافلا رو زد و گذاشت تو کیسه داد به همیرا. همیرا دید 20 تا ساندویچ رو هر کاری کنه خراب میشه و از دهن میفته. شروع کرد بین آدمای تو خیابون پخش کردن. 3-4 تا رو که داد دید 2 تا کارتون خواب اونجان و رفت پیششون بهشون ساندویچ داد و با خودش گفت آدمای تو خیابون بالاخره تو خونه‌شون غذا میخورن. اما این کارتون خوابا آخرین غذای گرمی که خوردن معلوم نیست یادشون باشه یا نه. با خودش گفت بهتره ساندویچا رو بین کارتون خوابا پخش کنم. چیزی هم که اون موقع تو خاوران زیاد پیدا میشد کارتون خواب بود. شروع کرد گشتن و به کارتون خوابا ساندویچ دادن. بعد چند دقیقه انگار که بهشون خبر رسیده بود، خودشون اومدن سراغش ساندویچ گرفتن و رفتن. آخرین ساندویچ رو که داد، یه کارتون خواب دیگه از پشتش اومد گفت: خانم دیگه نداری؟ همیرا دلش ریش شد. یکی ازش کمک میخواست و اون نمیتونست کمک کنه. سندروم مسئولیت پذیریش داشت داغونش میکرد. به اون آقا گفت: نه مو دیگه ندارم. و اون پیرمرد رفت. از اینکه امید اون پیرمرد رو ناامید کرده بود خجالت میکشید. همون روز گفت: من که با حقوقم کاری نمیکنم. هر ماه نصفشو میذارم که به کارتون خوابا غذا بدم. هفته بعد حقوقشو که گرفت، رفت ماکارونی و روغن و سویا و رب خرید و اومد خونه با کمک مامانش ماکارونی درست کردن. تقریبا 30 پرس ماکارونی شد. ظرف کرد و برد که پخش کنه. مادر پدرش خیلی بهش گفتن خطرناکه، خودت تنها نرو پخش کنی و این حرفا، ولی به قول خودش دنیا هر کاری بکنه همیرا هم کار خودش رو میکنه. دوباره رفت خاوران و این بار بیشتر دنبال خانومای کارتون خواب بود تا یه اتفاق مشابه دوباره افتاد. آخرین ظرف غذا رو که داد، یه خانوم دیگه اومد جلو گفت: دخترم دیگه نداری؟ دوباره همون حال قبل بهش دست داد. گفت: نه دیگه ندارم، ولی هفته بعد دوباره میام پیشتون. دید این کمک کردن به آدمایی که شاید هفته یه وعده غذای درست حسابی بخورن خیلی بهش میچسبه و دنبال این بود بتونه به کارتون خوابهای بیشتری کمک کنه. تو پیج اینستاگرامش که کلن 200 نفر تک و توک آشنا بودن، پست گذاشت که میخوام واسه کارتون خوابا غذا درست کنم و بینشون پخش کنم، اگه دوست دارید بیاید همراه شیم. پیغاما بهش شروع شد. همه میپرسیدن چی کار میتونیم بکنیم؟ اونم گفت: هر چیز اضافه‌ای که تو خونتون دارید و استفاده نداره یا قدیمی شده، مثل عدس، نخود، ماکارونی، برنج، لوبیا و هر چی که میشه باهاش غذا درست کرد رو بیارید بدید به من، براشون غذا درست کنیم، ببریم پخش کنیم. و شروع شد. کم کم می اومدن دم خونهشون، هر کی یه چیزی براش می آورد. یه سری شماره حساب ازش گرفتن، پول براش زدن و یه سری حتی گفتن اگه کمک واسه پختن و پخش کردن هم لازم داری هستیم. و اینجوری بود که حیات خونهشون تبدیل شد به آشپزخونه‌ای برای پختن غذای کارتون خوابها. پنج شنبه ها دور هم جمع می شدن، غذا درست می کردن و شبش هم می رفتن پخش می کردن. وقتی همسایه‌ها همراه شدن، گارد مادر و پدرش موقعی که دیدن اینقدر آدم دارن میان کمک، کمتر شد. از حقوقش فقط برای هزینه رفت و آمد استفاده می‌کرد و بقیه‌اشو برای خریدن مواد غذایی واسه کارتون خوابا خرج می‌کرد. اوایل فقط غذاها رو تو شهر ری پخش می‌کردن، بعد که کم کم تعداد پرس‌های غذا بیشتر شد، رفتن سمت خاوران و هر جایی که می‌دیدن کارتون خوابی هست، بهشون غذا می‌داد. تو دوران اوجشون به 1600 پرس غذا هم رسیدن که با کمک رفیقای جدیدش بین کارتون خوابا پخش میکردن. همیرا از همون روز اول که ساندویچ بین کارتون خوابا پخش کرد، دوست داشت بتونه حداقل یکی از این کارتون خوابا رو از دام اعتیاد نجات بده. واسه همین مدام تو فکرش بود که چی کار میتونه بکنه. معمولا تو این پروسه پخش کردن غذاها میرفت با این آدم هم صحبت میشد و حرفاشون رو میشنید. ازشون میپرسید چیا لازم دارن. یه سریاشون میخواستن ترک کنن ولی نمیتونستن. یه سری پول کم رفتن نداشتن. یه سری از مسیری که توش بودن راضی بودن و یه سری دوست داشتن بتونن یه حموم برن و خودشونو بشورن و چیزایی که میخواستن اکثرا تو این وادیا بود.
توی شوش بین شوش و خراسان یه خیابونی هست به اسم خیابون انبارگندم. یه سری از کارتون خوابای قدیمی میرن اونجا دور هم جمع میشن. یعنی کارتون خواب جدید اونجا راه نمیدن. بعد من میرفتم اونجا پخش میکنم. خیلی اون خیابون قشنگه، میخوره به خیابونی که از خراسون میاد میرسه به شوش. میرفتم پخش اونجا، زن کارتون خواب زیاده، انگار امنیت زنهای کارتون خواب بین مردای قدیمی معتاد و کارتون خوابی که اونجا هست بالاتر از جاهای دیگه است. میرفتم داخل کوچه ها غذا پخش میکنم، کوچه های خیلی باریکی داره که مثلا انبارای مختلفن دیگه. یه روزی یه شبی، یعنی همه این اتفاقایی که میگم یه روز یه شبه، یه شبی داشتیم میرفتیم توی کوچه غذا بدم، یه خانومی نشسته بود زیر یه درگاهی بزرگ قشنگ داشت هروئین میکشید با زربرق. سلام دادم، خانم سلام، خوبی؟ غذا میخوری؟ نه ممنونم، سیرم، میل ندارم. گفتم باش. خیلی اون زنه برام عجیب و باحال بود. اصلا کلا کارتون خوابا خیلی عجیب و خفنن، گرسنه‌شون نباشه نمیخورن، یعنی این ماها نیستن. بهشون نمیتونی به زوری غذایی رو بدی. اگه غذا داشته باشم میگن یه دونه داریم برو بده به رفیقامون. اینطوری نیستن دوتا غذا بگن، سه تا غذا. اهل انبار کردن نیستن. شاید چون چیزی ندارن که بخوام براش بجنگن یا حریص باشن. همیشه برای من این سوال، هر کیم با من میاد اولین سوالی که هست براش پیش میاد و براش جذابه همین اتفاقه که اینا چرا از ما زیاد غذا نمیگیرن. خیلی تو میتونی از کارتون خواب بشنوی بگه سیرم، نمیخورم، بده به یکی دیگه، غذا خوردم، غذا دارم. این جمله ها جمله های تکراریه که ما از کارتون خواب زیاد میشنویم. دوباره هفته بعد رفتم پیشش و گفتم سلام خوبی؟ داشت با یه مرده میکشید. غذا میخوری؟ گفت چیه؟ گفتم فلان چیزا. گفت آره بده. منتظر بودم بیاد ازم بگیره. خانه شد. گفتم نمیای بگیری؟ گفت دارم میکشم، میبینی که بیار بده. پیاده شدم غذا رو دادم بهش. دفعه سوم رفتیم گفتم خیلی خوشگلی ها و میدونم گفتم سه ترک کنی؟ گفت تو هم مثل بقیه ای وعده وعده ترک کردن میدی بعد میبری میخوای صیغه فلانی و فلانی و فلانی کنی. گفتم نه عزیزم، مگه کی این کاری کرده؟ گفت آله هیچی بدش کن. گفت دار و دسته اونایی دیگه. گفتم که نه، من اومدم اینجا به تو ترکتون بدم، هر کس خواست ترک کنه کافیه به من بگه، من رایگان میبرم ترکتون میدم و بهتون بعدش کار میدم، یه کاری میکنم که راحت بتونید ترک بکنید. گفت اسمم آزاده است. گفتم که خب باش، منم همیرام. هر وقت خواستی دنبالم بگردی، بخواستی بیای ترک کنی به من بگو. هفته بعدش دیگه نرفتم، من مریض شدم. نگو این اومده منتظر من وایستاده تو اونجایی که همیشه میرفتم که من ببرمش ترک بکنه. هفته دیگه رفت، هفته بعدش رفتم اون نبود. به من گفتم بچه ها آزاده اومده بود وایستاده بود که تو ببری ترکش بدی. خلاصه که هفته بعدش دیدمش، با هم رفتیم خونه ما. خدا رو شکر مامانم روز خونه خالم بود، دوش گرفت، لباسش رو عوض کرد و صبح رفتیم کمپ برای ترکش. چند ماه که گذشت چون مصرفش واقعا بالا و شدید بود، بکنم سه تا سنت رو رد کرد. سه ماه سنت یعنی این که تو یک مثلا تریاکو که میخوای ترک کنی 28 تا 29 روز سنتته، تو باید بری 29 روز ترک کنی تا بیای بیرون دیگه. ولی یه چیزایی مثلا مثل شیشه، ما به اون 29 روزه میگیم سنت. شیشه تایمش متفاوته، کراک تایمش متفاوته، هروئین، تریاک، همه اینا، الکل تایمشون مختلف. گفتش که من یه پسر دارم شمشه. شوهر آزاده دوز بوده، آزاده به خاطر اینکه بتونه، نرس بوده آزاده و خرج بچه‌شو میداد. یه شوهر داشته که دوز بوده ولی توی خانواده متمول بزرگ شده، یعنی یه پدر درست حسابی داشت آزاده. خودش هم پرستار بود، یعنی واقعا نرس بود و درس خونده بود، توی بیمارستان کار میکرد و یه مدتی بوده که شوهرش دزدی کرده، انداختنش زندان و برای اینکه بتونه خرج بچه‌شو بده مجبور رو بیشتر تو شیفت وایسته و کار کنه، باشون دو شیفت وایسته، سه شیفت وایسته، دقیقا اینو نمیدونم، ولی گفت برای اینکه بیشتر بتونم کار بکنم مجبور بودم شب بیشتر بیدار بمونم. بر هم یکی از همکارم من گفت میتونی به شیشه بکشی و این شیشه میکشه 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 و اعتیاد پیدا میکنه، اعتیاد پیدا میکنه. عمه بچه میاد بچه رو از خونه میبره، پدرش از خونه بیرونش میکنه و توی خیابون زندگی میکرد. خلاصه که ما آزادمونو، آزاده مغرورمونو بردیم کمپ و بعد از اینکه ترک کرد و حال جسمی و روحیش خیلی خوب شد گفتم که خب بیا بریم دیگه. گفت نه همیره، من میخوام همینجا بمونم و شد پرستار اون کمپ. هنوزم که هنوز تو همون کمپ داره پرستاری معتادای دیگر رو میکنه که اومدن ترک کنن. رفتیم پسرش رو از عمش گرفتیم، خیلی هم با روی باز بچه رو یعنی اوکی کرد و داد، بچه رو گرفتیم و آوردیم یه خونه براش اجاره کردیم بغل نزدیک کم، دو تا یه خیابون یا دو تا خیابون با کم فاصله داشت. الان داره با بچهش زندگی میکنه، پسرش دیگه بزرگ شد و طلاقش هم غیابی از همسرش گرفت و الان داره خیلی عالی زندگی میکنه.
وقتی دید بعضی از این کارتون خوابا آرزوشونه همون کنن و لباس تمیز بپوشن، تصمیم گرفت به کسایی که کمکش میکنن اعلام کنه اگه لباسی دارن که سایزش بزرگه و کوچیک شده و استفاده نمیکنن بیارن براش و بتونه به این کارتون خوابها لباس تمیز بده بپوشن، ولی قبلش لازم بود بفرستتشون حموم. به ذهنش اومد دوتا وانت کرایه کنه، تو یکی منبع آب بذاره و تو اون یکی دوش آب و دور وانت رو پرده بکشه که کارتون خوابو بتونن توش حموم کنن. با همین ایده حموم سیارش رو راه انداخت. از اون طرف رفت با چند تا خشکشویی تو محلشون صحبت کرد و بهشون توضیح داد چرا میخواد این کارو بکنه. اونا هم قبول کردن که رایگان شستشوی لباسا رو براشون انجام بدن، ولی گفتن اتو نمیزنن براشون. لباسه شسته شده رو میگرفت، خودش و بعضی دیگه از خانمایی که گفته بودن کمکش میکنن اتو میزدن و آماده میکردن برای کارتون خوابا. همون سیاره رو که راه مینداختن، وقتی این کارتون خواب خودشونو میشستن، همیرا لباسای کهنه‌شون رو ازشون میگرفت و لباسای تمیزی که آماده کرده بودن رو بهشون میداد که بپوشن. لباسای قبلیشون هم میبردن تو یه جایی تو بیابون رو هم میریختن و آتیش میزدن تا بیماری‌های مختلفی که این آدما با خودشون حمل میکنن و تو لباسشون هست رو به کسی با این لباسا انتقال ندن. سال دوم دانشگاه کارشو عوض کرد، از آموزشگاه اومد بیرون، رفت توی شرکت کامپیوتری تو بخش فروشش فعال شد که به ازای میزان فروش پورسانت میگرفت. کارش اونجا خیلی خوب بود، هم زیاد تلاش میکرد هم خوب پول در میآورد. حتی تو تایمای استراحتش هم کار میکرد. بعد چند ماه اونقدر کارش خوب بود که یه روز رئیسش بهش یه پیشنهادی داد. گفت اخلاصی من از کارت خیلی راضیم و میخوام که اینجا بمونی و کار کنی و دوست دارم رشد هم بکنی. اگه حاضر باشی یه تعهد محضری 3 ساله به من بدی که تو این شرکت بمونی و کار کنی، من در ازاش آشنا دارم، هزینه ها تو میدم و میفرستمت غیر حضوری رشته MBA تو دانشگاه آکسفورد بخونی. دوست داری این کارو بکنیم؟ همیرا هم که کاملا با این شرایط اوکی بود، این موضوع رو قبول کرد و یه تعهد محضری داد و پروسه تحصیلش به صورت غیر حضوری شروع شد. زندگی داشت خیلی خوب میگذشت براش، همزمان هم حسابداری تو دانشگاه آزاد میخوند، هم غیر حضوری MBA، شغل خوبی داشت، درآمدش خوب بود، پنجشنبه به کارتون خوابا قضا میداد، جمعه ها میرفت کهریزک، وضع خانواده و مامان باباش هم روبه راه بود، فقط همچنان گهگداری دست و پاش خواب میرفت که همه بهش میگفتن کمخونی داره، آزمایش بده، اونم پشت گوش مینداخت. یه سری که داشت میرفت دانشگاه از تاکسی پیاده شد و اومد که از روی جوب بپره بره برسه به در دانشگاه، عزم پرش گرفت، خیز برداشت، فکر کرد پریده ولی پاش جمع نخورده بود و به خاطر اینکه حالت خم شدن رو گرفته بود افتاد تو جوب. پاهاش قفل شده بودن و نمیتونست جمع بخوره و از جوب در بیاد. بقیه کمکش کردن و از جوب در آوردنش ولی دید همچنان نمیتونه پاشو جمع بده. بردنش بیمارستان که چک کنن آسیبی ندیده باشه. دکتر براش آزمایش و MRI نوشت. تو این مدت با همیرا صحبت میکرد و اونم از کارهایی که داره میکنه و اینا میگفت. تو همون چند دقیقه‌ای که پیش دکتر بود خیلی با هم صمیمی شدن. یه MRI داد، بعد یه آمپولی بهش تزریق کردن و دوباره MRI داد و بعد اینکه دکتر نتیجه MRI ها رو دید، دو دستی زد تو سر خودش و گفت تو نباید این بیماری رو میگرفتی. خب رسیدیم به پایان اپیزود اول از این قصه 3 قسمتی. خوشحالم که تا اینجا همراهمون بودید، امیدوارم لذت برده باشید. اپیزود دوم روز بعد از انتشار این اپیزود منتشر میشه و برای شنیدن در دسترستونه. پیشنهاد میدم پادکست دیگه ما که اسمش راوی شوهر رو توی پادگیرهاتون پیدا کنید و سابسکرایب کنید. از اوایل مرداد قراره به صورت منظم اپیزود جدید توش منتشر کنیم. مطمئنم محتوای ارزشمندی رو اونجا میشنوید، پس از دستش ندید. البته راوی شو به خاطر فرمت ویدیویی که داره، اول نسخه ویدیویش توی یوتیوب منتشر میشه و بعد نسخه صوتیش توی پادگیرها. اول اپیزود به یه کمپین اشاره کردم. واقعیت اینه که من یه کمپین حمایت از راوی رو راه انداختم برای خرید تجهیزات که بتونم با حمایت‌های شما و مبلغی که جمع آوری میشه تجهیزاتم برای تولید محتوا رو تکمیل و بروز کنم. یه سری از تجهیزاتی که الان استفاده می‌کنم مستهلک شده و پروسه تولید رو به خاطر ضریب خطا و کند بودنشون به شدت پایین میارن. یه سری از وسایلی که استفاده می‌کنم رو هم از دوستام قرض می‌گیرم و چیزایی رو هم که پیدا نمی‌کنم اجاره می‌کنم. این پروسه بار فکری و یه هزینه‌ای رو رو دوش من گذاشته که سرعتم رو می‌گیره و کندم می‌کنه. تو فکرش بودم بتونم با حمایت شما مبلغی که برای خرید تجهیزات لازمه رو جمع کنم و این تجهیزات رو بخرم. من این درخواست رو چند وقت پیش توی اینستاگرام از شنونده‌های خارج از کشور انجام دادم و تقریباً 1/3 عددی که برآورد کرده بودم جمع شد، ولی تکمیل نشد. واسه همین گفتم اینجا دوباره درخواستمو مطرح کنم. هیچ اجباری برای این حمایت نیست، هیچ دینی گردن شما نیست و صرفاً اگه از شنیدن راوی لذت میبرید و براتون جذاب بوده و دوست دارید تولیدش ادامه دار باشه، محبت میکنید اگه از ما حمایت مالی کنید. اگه خارج از ایران هستید از طریق پیپل و اگه داخل ایران هستید از طریق حامی باش میتونید ازمون حمایت کنید. اگرم این راه ها براتون سخته توی اینستاگرام بهمون پیغام بدید تا شماره کارت مستقیم براتون ارسال کنیم. اطلاعات و لینک های دسترسی به این دوتا سایت برای حمایت توی کپشن اپیزود هست. این نکته رو هم بگم، هر موقع که به مبلغ مورد نیاز رسیدیم من توی اینستاگرام اطلاع رسانی میکنم و این صحبت ها رو از اپیزود حذف میکنم و کمپین رو میبندم که کسی اضافه تر برای حمایت از این کمپین چیزی واریز نکنه. ممنونم از اینکه جدا از گوش دادن ما رو به دوستاتون هم معرفی میکنید. این برامون خیلی ارزشمنده. ممنونم از شرکت سبزگلسار تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی مارال که اسپانسر این اپیزود بودن. توی اپیزود بعد قرار در مورد بیماری همیرا بشنوید و با شخصیت‌های زیادی آشنا بشید. وقت رو تلف نکنید، همین الان اپیزود بعد رو دانلود کنید که قصه قشنگ بشینه بتونه. تا اپیزود بعدی، فعلا.